بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی بر اهمیت رضایت مردم از حکومت تاکید کرد. انتظار می رود اتحادیه اروپا فهرست تحریم های ایران را هفته آینده تصویب کند. رهبران آمریکا و بریتانیا از نتایج کنفرانس کابل ابراز خوشنودی کردند. ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت تهران. درود بر شما، با این امید که تا این ساعت از چهارشنبه 30 تیر ماه 89 ساعتی مملو از آرامش و لبریز از شادمانی برای شما بوده باشد، دعوت میکنم به تازه ترین اخبار ایران و جهان گوش فرا دهید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با بیان اینکه پیامبر و امامان هیچ کدام حاضر نشدند بدون رضایت مردم بر آنها حکومت کنند، با استناد به تاریخ اسلام نتیجه گیری کرده است رضایت مردم شرط مهم تحقق حکومت منسوب و سازگار با دین است. به نوشته پایگاه اینترنتی کلمه، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی یک بار دیگر بر اهمیت رضایت مردم از حکومت تاکید کرده و آن را از شرایط مطلوبیت یک حکومت سازگار با دین دانست. است. رئیس جمهوری پیشین ایران در همین ارتباط افزوده است نه پیامبر، نه امام علی و نه نمایندگان اصلی دین هیچگاه حاضر نبودند بدون رضایت مردم و به اصطلاح امروز رأی و خواست آنان حکومت خود را به هر قیمتی بر مردم تحمیل کنند. در یک سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در ایران و سرکوب معترضان، رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان در اظهارات خود بارها بر اهمیت بنیانهای مردمی حکومت تاکید کردند. وزیران اتحادیه اروپا قرار است فهرست تشدید تحریم‌ها علیه ایران را هفته آینده تصویب کنند. خبرگزاری فرانسه بر اساس نسخه از بیانیه این گردهمایی گزارش داده است که روز دوشنبه آینده در گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تحریم‌های فراگیر و سختی در زمینه‌های بازرگانی، خدمات مالی، حمل و نقل و سوخت علیه ایران تصویب خواهد شد. بر اساس این بیانیه همچنین از ایران خواسته خواهد شد تاریخ مشخصی برای از سر گرفتن مذاکرات هسته‌ای تعیین کند. سران اتحادیه اروپا در ماه گذشته اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به طور اصولی تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از اجلاس دوشنبه سفیران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پیشنویس تحریم‌ها را بررسی و تصویب می‌کنند. رهبران آمریکا و بریتانیا ضمن استقبال از نتایج کنفرانس بین‌المللی کابل، آن را گامی رو به جلو برای دولت افغانستان به منظور در دست گرفتن مسئولیت امنیت این کشور خواندند. کنفرانس یک روزه کابل که روز سه‌شنبه برگزار شد، از این طرح که سربازان و پلیس افغانستان تا سال 2014 میلادی، 4 سال دیگر، تمام عملیات امنیتی در سراسر این کشور را بر عهده گیرند، پشتیبانی به عمل آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به اتفاق نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون در کنفرانسی خبری شرکت کرده بود، در این زمینه گفت اینها دستاوردهای مهم هستند و منجر به فراهم آمدن شرایطی میشوند که به افغانها کمک میکند تا مسئولیت بزرگتری را برای کشور خود تقبل کنند. در کنفرانس کابل بیش از 40 وزیر خارجه و مقامهای ارشد کشورهای متعدد از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین بانگیمون دبیر کل سازمان ملل شرکت جستند. اما خبری بشنوید از درگیری سایت گوگل با دولت چین. در اولین اظهار نظر رسمی دولت چین، یک مقام دولتی این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از تعهد شرکت گوگل به تبعیت از قوانین حاکم بر رسانه‌های این کشور، اجازه کار این شرکت در چین تجدید خواهد شد. شرکت گوگل در این حال پذیرفته است که کاربران سایت جستجوگر خود را به شبکه آزاد و سانسور نشده گوگل در هنگ کنگ وصل نکند. یک مقام وزارت صنایع و فناوری ارتباطات چین اعلام کرد که گوگل متعهد شده که از قوانین چین تبعیت کند. حال نوبت به شنیدن برنامه صدای شما ساخته جان خاکزاد همکارم میرسد که به این برنامه گوش فرا دهید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو
فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز میهمانی هم داریم، نیوشا باغراتی، کسی که از دو هفته پیش برنامه ساعت ششم رو تا تقدیم شما میکنه.
البته تقدیم میکنه که من همینجا بگم که با همکاری خود جان این برنامه تهیه میشه. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فرداست و خوشحالم که از این برنامه باهاتون صحبت میکنم.
برنامه ساعت ششم، برنامه که باز متعلق به خود شما شنوندگان گرامیه. شما که میتونید این بار تماس مستقیم با استودیوی رادیو فردا داشته باشید و صداتون مستقیما از رادیو پخش میشه. نیوشا، این برنامه رو دو هفته است که ما شروع کردیم. میخواستم از تو بپرسم که فقط دوستان میتونن ساعت پخش، یعنی از ساعت 6 تا 7 عصر هر روز جمعه با ما تماس بگیرن یا راه‌های دیگری هم برای تماس در نظر گرفتی؟
شنوندگان رادیو میتونن جان همونطور که خودت هم میدونی 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرن. ما راه‌های ارتباطی مختلفی داریم، علاوه بر تلفن‌های پیامگیر که هستن میتونن به ما اس ام اس بزنن یا ایمیل بزنن با آدرس info@radiofarda.com و اعلام آمادگی بکنن که توی بحث هفته آینده ما شرکت بکنن. بحث هر هفته از یک هفته پیش اعلام میشه، روی برنامه‌های مختلف و در بخش موزیک هم تکرار میشه، هم شماره تماس تکرار میشه، هم سوژه که قراره در موردش بحث بشه، و میتونن که از پیش آمادگی این رو داشته باشن، به ما زنگ بزنن و در اون ساعت بیان روی خط صحبت بکنن.
یعنی اگر اونها شماره تلفنی در اختیار ما بگذارن، حتما اینو باید فراموش نکنن که در پیام تلفنی که میگذارید روی پیامگیر یا ایمیل یا اس ام اسی که برای ما میفرستید، شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم شما رو بگیریم. اینطور فکر میکنم نیوشا هزینه هم دیگه شنوندگان ما متحمل نمیشن، در حقیقت ما میگیریم شماره تلفن شنوندگان.
همینطوره. این برنامه هم یه بار دیگه تکرار میکنیم که بحث آزاد شنوندگان رادیو فردا هست با کارشناس یا کارشناسانی که در برنامه شرکت دارن، در مورد اون سوژه خاص کارشناس صحبتش رو میکنه. شنوندگان رادیو فردا میتونن از اون کارشناس سوالشون رو بپرسن یا اینکه نظرشون رو بگن، تحلیلشون رو در مورد اون برنامه که داریم دربارش صحبت میکنیم به طور مستقیم روی خط رادیو فردا بگن و صحبت کنن و شرکت کنن به بحث.
پس نیوشا، خوبه که یک بار دیگه شماره تلفن تماس مستقیم با برنامه ساعت ششم رو در اینجا اعلام بکنیم. نیوشا، این شماره چنده؟
00. من انقدر این شماره ها رو گفتم توی بخش مختلف، شماره های مختلف گفتم جان، دیگه واقعا قاطی کردم، ولی سعی میکنم الان یادم بیاد. 00 42 02 21 12.
این دوتا آخری مهمه.
24 54.
دقیقاً درست گفتی. 2 0 42 02 21 12 24 54. دوستان، همانطور که نیوشا هم اشاره کرد، این تلفن ها، همین شماره تلفنی که در اختیارشون گذاشتیم، فقط زمان پخش به شما پاسخ میدیم. یعنی کسی هست که گوشی تلفن رو برداره و غیر از این ساعت کسی پاسخگوی شما نیست و میتونید که مثل همیشه با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. و اما نیوشا، موضوع برنامه هفته آینده، جمعه آینده چی هست؟
موضوع هفته آینده در واقع موضوعیه که تو هفته‌ای که گذشت سرخط‌های خبری جهان و ایران رو به خودش اختصاص داد و هنوزم ادامه داره، داره گزارشاش تکمیل میشه، به هر حال واکنش‌های مختلفی میاد. موضوع شهرام امیری پناهنده شدنش به آمریکا یا اینکه اونطوری که خودش میگه ربوده شدنش توسط مقامات آمریکایی، چون دو تا سناریو مطرح شده، دو تا سناریو اصلی. یکی اینه که مقامات جمهوری اسلامی ایران و خود شهرام امیری میگه که توسط نیروهای امنیتی آمریکا و به طور مشخص CIA ربوده شده و منتقل شده به آمریکا. از طرف دیگه رسانه‌های آمریکایی و البته مقامات آمریکایی میگن که شهرام امیری با میل خودش به آمریکا رفته و اونجا پناهنده شده
و آزادانه هم بازگشته به ایران.
همینطوره، دقیقاً. حالا این دو تا سناریویی که مطرح شده، می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا که البته در همراهی با کارشناس این هفته، کدوم یکی از دو تا سناریو رو به واقعیت نزدیکتر میدونن و آیا سناریوی سومی هم اساساً میتونن متصور بشن برای این قصه، یا اینکه فکر میکنن که یکی از همین دو تاست. به هر حال چون موضوع بسیار پیچیده‌ای هستش و هر چیزی هم که ما بخوایم بگیم در حد گمان زنی هست، میخواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا قوه تخیلش رو به کار بندازن، ببینیم که تا کجای این داستان جاسوسی و امنیتی و اینا میتونن پیش برن.
پس از هر چیز مهمتر در رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فرداست که در برنامه ساعت 6 در روزهای جمعه به طور مستقیم به طور زنده پخش میشه. سپاسگزارم نیوشا بقراطی بود تا روز جمعه که در ارتباط مستقیم با شما شنوندگان عزیز خواهد بود.
خب منم تشکر میکنم از تو جام و متشکرم از شنوندگان رادیو فردا. پس ساعت 6 رو بشنوید، جمعه ها ساعت 6 به وقت تهران.
صدای شما، صدای فرداست.
خب دوستان، در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. موافقی آرتا؟
بله جان عزیز، من هم با کمی تأخیر هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم. خب بریم سراغ شنوندگان این هفته برنامه صدای شما، صدای فردا که قراره توی بحث آزاد این برنامه شرکت کنن.
آرتا، در برنامه امروز 3 شنونده شرکت کردن.
هر 3 هم از ایران هستن: آقای احمدی، آقای محمد و آقای ارژنگ. من به 3 شنونده عزیزمون سلام میکنم و بحث رو آغاز میکنیم.
و من هم سپاسگزارم از هر 3 شما دوستان عزیز که در این بحث آزاد شرکت کردید. اجازه بدید نخستین سوال رو من مطرح میکنم و بعد آرتا هم در این بحث آزاد شرکت میکنه و سوالاتی رو با شما در میان خواهد گذاشت. مسئله که تا یه هفته گذشته در ایران خبرساز شد، البته باید گفت بار دیگر خبرساز شد، مسئله پرونده کهریزکه که باز هم صحبتها و خبرهایی در این زمینه انتشار پیدا کرد. من از شما دوستان میخواستم در مورد این پرونده کهریزک که تاکنون در رسانه‌های ایران و همینطور رسانه‌های خارج از کشور مطالب زیادی منتشر شده، نظرتون رو بیان بکنید. اجازه بدید اول با آقای ارژنگ شروع کنیم. آقای ارژنگ، نظر شما درباره این پرونده‌ای که نام پرونده کهریزک به خودش گرفته چیست؟
من اینجا باید خدمت شما عرض کنم در رابطه با این تصمیمی که الان با سرای نظامی در تهران گرفتن در رابطه با پرونده کهریزک، تصمیمی وجود خیلی ناعادلانه، به طوری که اکثریت خود قضات هم به خوبی از این موضوع و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دارند. یعنی من اینجا به جرأت دارم میگم کوتاهی بدجور شده، به طوری که اگر قرار میشد واقعا عوامل اصلی این حادثه تحت تعقیب قرار می گرفتن و مجازات می شدن، از اول باید خود دادستان آقای مرتضوی و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله خود رادان و آقای احمدی مقدم مورد بازخواست قرار می گرفتن و تحت تعقیب قرار می گرفتن و از جمله سازمان‌های نظارتی در زندان‌ها و بازداشتگاه ما داریم از عوامل و نماینده‌های سازمان‌های نظارتی که اینها کارشون گزارش و انتقال اتفاقات و رویدادهایی هست که در بازداشت‌ها و زندان‌ها می‌افته و متأسفانه هیچی که از سازمان‌های نظارتی زیر سوال نرفتن اینجا، که من واقعا متأسفم به خاطر روندی که در دادسرای نظامی نسبت به این پرونده پیش رفته.
نظر آقای ارژنگ رو شنیدیم. آقای محمد، نظر شما درباره پرونده‌ای که همونطور که گفته شد نام کهریزک نام این زندان رو به خودش گرفته، نظر شما چیست؟
به نظر دوستمونم احترام میذارم، ولی به نظر من کارهای لازم در بازداشتگاه کهریزک از سوی دولت در حد خودشون انجام شد و این مسئله بود که مثلا از همون اول که این موضوع پیش اومد اونا دنبال کردن و شاید مثلا شخصای خاصی یا دیگه بودن که اونا مثلا یه طوری برخورد نشد، ولی خب اونا هم در حد توان خودشون و اونایی که اونجا مسئول بودن برخورد خودشون انجام دادن و حکم را صادر کردن.
ببخشید من اعتراضی دارم، میتونم اعلام کنم؟
اجازه بدید آقای ارجنگ. اولا سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای احمدی سکوت کردن، اجازه بدید نظر آقای احمدی رو بشنویم، بعد شما آقای ارجنگ میتونید که به صحبت‌های آقای محمد پاسخ بدید. آقای احمدی، نظر شما درباره پرونده کهریزک چیست؟ بفرمایید.
والا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنانم. من میگم که بلاد چی بگم، این پرونده بگم پرونده با عدالت نیست. این پرونده بلاد نمی‌دونم چجوری بگم.
یک لحظه عذر میخوام، یکی از خطوط ما قطع شده. خب دوست عزیز اجازه بدید که نظر آقای ارجنگ رو بپرسیم. آقای ارجنگ میخواستن که به آقای محمد پاسخ بدن. آقای ارجنگ بفرمایید، فقط خواهش من این هست که کوتاه کوتاه صحبت بکنید تا بتونید به همدیگه پاسخ بدید. احتمالاً آقای محمد هم به صحبت‌های شما پاسخ خواهند داد. آقای ارجنگ بفرمایید.
در رابطه با اظهارات این دوستمون آقا محمد، من باید خدمتشون عرض کنم و همچنین شنوندگان عزیز توجه داشته باشند. شما در ارگان‌های مختلف و نهادهای مختلف در کشور جمهوری اسلامی و سازمان‌های مختلف شما تصور بکنید، فکرش هم بکنید و خودتون هم لمس کردید، رهبر جمهوری اسلامی در تمام نهادها و سازمان‌های سراسر اداری کشور نماینده داره، از جمله بازداشتگاه و حتی در خود پاسگاه‌ها هم دارن، چه عقیده سیاسی باشه، چه مأمور حفاظت اطلاعات باشه، چه خود نماینده رهبری به شکل روحانی باشه، در مناطق هست و منطقه انتظامی حوزه‌ها، اینا رو همه ما می‌بینیم، در زندان‌ها هست. و آقا محمد بدونم، من ببخشید این حرفو میذارم، من دیگه مجبور شدم که این مطلب رو اشاره کنم، مردمم به این موضوع دقت کنن. تنها رهبر جمهوری اسلامی نماینده تو سرویس های بهداشتی در کشور رو نداره، مگر نه همه جا داره؟ پس اینجا خود نماینده رهبری چرا، اگر شما که میگید پرونده عادلانه برخورد شده، نماینده رهبری چرا هیچ برخوردی باش نشده در جریان این پرونده؟ سازمان حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی نیروی انتظامی و سازمان عقیدت سیاسی پس اونجا چه کار میکردن؟ خب تشریف داشتن در تهران. اگر وضعیت در هریزک به این شکله، وای به حال زندانها و بازداشتگاهی که در استانها و شهرستانهای دورافتاده کشور قرار گرفته. شما چجوری میگی عادلانه بوده؟ آقای داستان آقای مرتضوی کجا برخوردی باش نشده؟ کجا اینجا شما پرونده رو میگی عادلانه؟ فقط دو تا استوار که چراغ قرمز از مافوق خودشون گرفتن و این اقدامات رو انجام دادن، اینا مجازات میشن، بقیه با یک سال خورده ای و یک تعداد چند ماهی انفصال از خدمت فلان پایان داده بشه. این کجاش عادلانه است؟ عادلانه نبوده. من متاسفم که رهبر جمهوری اسلامی قشنگ دقیقاً هم اطلاع دارن از وضعیت این پرونده رو داره پیگیری میکنه و بی عدالتی ها رو میبینن ولی متاسفانه سکوت میکنن. خود رهبر جمهوری اسلامی هم به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باید زیر سوال بره از اون نمایندگان مجلس، که متاسفانه نمایندگان مجلس هم دارن کوتاهی میکنن. پس عادلانه نبوده.
نظر آقای ارجنگ رو میشنیدید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. اجازه بدید همکارم آرتا پورملک سوالی رو با شما در میون میگذاره. آرتا،
طی هفته گذشته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که در نیروهای مسلح گزینش افراد به نحو درست انجام می شود و میزان جرایم در مقایسه با سایر اقشار و گروه ها در نیروهای مسلح زیاد نیست و حتی کمتر نیز هست. من می خوام این سوال را از شنوندگانمون بپرسم که به نظر شما آیا اتفاقاتی که در کهریزک شاهد اون بودیم به گزینش افراد مربوط میشه یا به یک تفکر و یک جریان خاص رفت داره و مربوط میشه؟
سوال همکار مارتا رو شنیدید، آقای ارجنگ و آقای محمد. آقای محمد، با توجه به سوالی که همکارم آرتا پور ملک مطرح کرد در انتظار پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
با توجه به گزینش یا طرف مثلا گروه خاصی کار شده باشه، یکی هم گزینشی که شما آقای آرتا مطرح کردن که این نمیتونه، شاید حالا اشتباهی هم شده باشه، همونطوری که آمریکایی‌ها مثلا تو افغانستان و مثلا فرمانده ناتو رو اشتباهی گذاشته بودن، شاید مثلا یه اشتباهی شده باشه، ولی عمدی که مثلا از طرف گروه خاصی سمت سوق داده شده باشه که این مثلا اتفاقات پیش بیاد، فکر نکنم که اینطوری باشه. درسته من آقای ارجنگ صحبتاشون رو گوش کردم و درست سرنگاریایی هم شده بود و اینو رهبرمون حکومت هم قبول کرد و به نظر من رهبر کار خودشو به موقع انجام داد و حتی دستور به تعطیلی کهریزک داد، چیزی بوده که پیش اومده و هر حکومتی برای دفاع از خودش، یعنی به نظر من این کارا رو باید بکنه و نه اینکه مثلا بیاد به کشت و کشتن، ولی دیگه اینا چیزایی بود که پیش اومد و ناخواسته بوده.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای ارجنگ، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم، اگر پاسخی به گفتهای آقای محمد دارید بفرمایید. خواهش میکنم خیلی کوتاه تا همکار مارتا پورملک سوال دیگری رو در رابطه با رویداد دیگری که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد با شما در میون بگذاره. آقای ارجنگ،
شنوندگان توجه داشته باشند، در جمهوری اسلامی یک زمانی بله برای گزینش پرسنل نیروی نظامی ما فیلترهای سالمی داشتیم، خوب عمل میشد و افراد به اصطلاح مخلص و با ایمان و انسان وارد این مجموعه می شدن و از این فیلتر عبور می کردن. ولی متاسفانه به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد این فیلترها خودشون هم با مشکل روبرو شدن و ناخالصی های زیادی ازشون عبور داده میشه و در نتیجه خود الان دسته های گزینشی یعنی سالم نیستن. مردم دقت داشته باشن، ما متاسفانه در سازمان‌های نظارتی و گزینشی که شاید حدودا من بهتون بگم به جرأت حدود 50-60% اینها بیمار هست، یعنی بیمارگونه دارن برخورد میکنن و این از روی اصول گزینش انجام نمیشه. و در رابطه با جریان شهریزه که آیا حالا افرادی هم که هستن رب داره به افرادی که مثلا گزینششون درست نبوده یا ای که نه از جریانات خاصی تحریک شدن، باید خدمتتون عرض کنم بله، ما صرف نظر از مسائل گزینشی، ما به محضی که هر حوادثی در کشور اتفاق میفته از سوی دستگاه‌های امنیتی انتظامی حتما توسط پرسنل تحریک میشن و به اونها گفته میشه که با این عوامل به اصطلاح معترض به چه محض برخورد بشه، آیا برخوردشون خشن باشه یا ملایم باشه. این در کشور وجود داره.
نظر آقای ارجنگ را هم شنیدیم. در اینجا میپردازیم به رویداد دیگری که طی هفته گذشته در صدر خبرهای ایران و همینطور کشورهای مختلف جهان قرار گرفت. آرتا؟
بله، هفته گذشته ما شاهد یک عملیات تروریستی در زاهدان بودیم. من میخوام از دو شنونده عزیزمون این سوالو بپرسم که نظرتون چی هست راجع به این عملیات تروریستی و این حادثه که اتفاق افتاد؟ آیا اختلافهای قومیتی دلیل اصلی این حادثه بوده یا نه؟ شما نظر دیگه ای دارین؟
اگر موافقید با آقای محمد شروع میکنیم. آقای محمد، نظرتون راجع به انفجار خونینی که در زاهدان اتفاق افتاد چیست؟ بفرمایید.
بله، این انفجار داری بوده و همه اینو محکوم میکنه. حالا قسمت دوم سوالیشون که بسته مثلا به قسمت های قومیتی بوده یا نه، مثلا همون منظور شما همون سنی و شیعه که این هم به نظر من بی تأثیر نبوده. خب این مسئله بوده که همه شیعیان در اون حضور داشتن و اینا از قبل اینو میدونستن و چون همه میدونن که میخوان بین شیعه و سنی اختلاف بندازن ولی اینو بدونن که با این کارا نمیتونن.
نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای ارجنگ، نظر شما چیست؟
شما تصور بکنید وقتی که در یک کشوری که به اصطلاح تبعیض قائل شد بین قومیت‌ها و بی‌عدالتی رو مرتکب شد، مطمئن باشید که این دامنه اختلافات و نارضایتی مردم اون منطقه رو فراهم خواهد کرد، به طوری که گروهی از اون مردم مثل همین جریان آقای عبدالمالک ریگی که اول اومدن کارهای فرهنگی رو انجام دادن در رابطه با مطالبات خودشون، بعد که مورد برخورد شدید مسئولین و مقامات انتظامی قرار گرفت، در نتیجه خود خشونت میاره و اینها هم دست به سلاح بردن و روش خودشون رو برای مطالبات خودشون تغییر دادن، به این شکل که بگی که گروه نظامی به خصوص در دولت شدت به سلاح نظامشون در دولت آقای احمدی نژاد قوت گرفت. و این موضوع تنها به مسئله سیستان و بلوچستان ختم نمیشه. باید بهتون بگم در کردستان هم همین جریان پیجا که الان خیلی درگیری ها پیش میاد و خیلی جاها رو هم که تلویزیون و اخبار به اون اشاره ای نداره به خاطری که از بزرگ شدن مطرح شدن این خودداری کنن، اینها رو به عوامل قاچاقچی یا مثلا ضد انقلاب نسبت میدن. و از جمله این انفجارات اخیرم در پاسخ با مسئله عبدالمالک ریگی باید عرض کنم که جمهوری اسلامی به نظر من باید با خشونت وارد نشه، بلکه باید بیاد با اینها صحبت کنه، یعنی بشینه مذاکره بکنه تا شاهد این گونه انفجارات رو از دست دادن هموطنانمون نشیم، چون اونها هم متقابلا اومدن هرچند حرکت درستی نبوده اومدن به اصطلاح به نوعی تلافی بکنن. و به نظر منم مقامات جمهوری اسلامی باید تا به حال به اشتباه خودشون پی برده باشن که در عزای کشتن یک نفر الان ما 28 هموطن خودمونم از دست دادیم مجددن و 300 نفرم زخمی و این کشته شدن و این انفجارات به نظر من هم ادامه خواهد داشت و مگر در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد موضوع خودش رو تغییر بده و با ملایمت با معترضین برخورد داشته باشه.
نظر آقای ارجنگ رو شنیدیم. همکارم آرتا پورملک مطلبی رو با شما در میون میگذاره.
بله، آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس اعلام کردن که آمریکا مسبب اصلی این عملیات بوده. من این سوال رو از دو شنونده عزیزمون دارم که به نظر شما آیا دخالت دولت‌های خارجی در این حوادث نقش داشته یا اینکه اقدامات دولت ایران مسبب اصلی این اتفاقات بوده؟
اگر موافقید نظر آقای محمد رو آرتا بشنویم، بعد آقای ارجنگ پاسخ بدن. آقای محمد بفرمایید.
بله، در مورد اینکه کشورهای خارجی حمایتی از این تروریست‌ها می‌کردن یا نه، این مسئله ای که به نظر من می‌تونه روشن باشه، یعنی قبلا ثابت شده. حالا اگه مستقیما حمایت نکنند دستاشون پشت پرده این ماجرا هست، چون قبلا ثابت شده و این همون عبدالمالک ریزی رهبر همین گروه بمب‌الله که دستگیر شد همه این اعترافات کرده. و مطمئن باشید اگر حرفی که بدون دلیل بوده مسئولان نمیگفتن و مطمئنن که اون از طرف اونها، چون بر اساس اعترافات خود ریزی حرفا رو میزدند و دستی پشت پرده بوده.
نظره آقای محمد رو شنیدیم، ایشون گفتن که کشورهای خارجی میتونن که در این عملیات تروریستی که در زاهدان اتفاق افتاد دستی داشته باشن. آقای ارجنگ نظر شما چیه؟
من باور کن به زور خودم رو کنترل میکنم و خیلی مضحک هست که مقامات جمهوری اسلامی بخوان این مسائل رو رفت بدن به کشورهای خارجی. شنوندگان عزیز، به خصوص کسانی که از فعالین سیاسی الان پای رادیو هستن، من خدمت شما عرض کنم، خودشون هم به خوبی میدونن، وقتی دستگاه‌های امنیتی در نظام جمهوری اسلامی در تأمین امنیت مردم عاجزن، وقتی دستگاه‌های امنیتی ضعف دارن و ضعفشون با اینجور حرکت‌هایی در کشور برملا میشه، به طوری که دو تا نماینده استعفا خودشو میده میاد بیرون، نماینده زاهدان، باید خدمتتون عرض کنم همیشه اینجور بوده، وقتی با کمکاری و ناتوانی و عاجز بودن روبرو میشن شروع میکنن اینو نسبت میدن به ابرقدرت‌ها، نسبت میدن به سرویس‌های امنیتی خارجی. این زشت برای جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این مصرف داخلی نداره. مقامات جمهوری اسلامی، خطیب‌های نماز جمعه، دقت بکنن، شخص مقام معظم رهبری به صراحت اعلام میکنن دقت کنه، گوشش رو باز کنه، که دیگه این چنین اظهاراتی مصرف داخلی نداره و بلکه مصرف خارجی هم نداره و بسیار مضحک است. دست بردارید از این اظهار نظرها، شما ناتوانید. دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی بخصوص در دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف شده با توجه به تغییر و تحولاتی که خود احمدی نژاد در وزارت اطلاعات به وجود آورد، یعنی در کنار کردن خیلی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، چون این وزارت اطلاعات در زمان آقای خاتمی پاکسازی شده بود، تفاوتی وزارت اطلاعات بسیار قوی عمل میکرد، ولی الان وزارت اطلاعات قوی نیست، یک ناهمخوانی در بین مجموعه وزارت اطلاعات مشاهده میشه و ضعف دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی بقیه سازمان‌های نظارتی از جمله اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی کاملا تو این قضیه مشهوده. و این جریانات میگم تنها به علت برخورد خشن مقامات جمهوری اسلامی با معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی که خانه‌ها اونها رو مجبور میکنه که دست به سلاح و احیانا دست به بمب‌گذاری بزنن و ما شاهد این چنین حوادث تلخی در کشور باشیم.
سپاسگزارم از آقای محمد، سپاسگزارم از آقای ارجنگ که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، من و آرتا تلاش میکنیم که یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری کنیم. آرتا، شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221124113.
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
001-12-02-28-28-72-20.
و شماره تلفن پیامگیر ما 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
من جان خاکساتا، برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شنوندگانمون خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شنونده تکرار برنامه صدای شما صدای فردا بودید که در واقع برنامه‌ای هستش که شما سازنده اون هستید و همکارم جان خاکزاد و آرتا پورملک زحمت هماهنگی آمدن شما روی خط رادیو فردا رو می‌کشند. شما هم به این برنامه تماس بگیرید و در بحث‌هایی که همکارانم برای موضوعات این برنامه در نظر می‌گیرن شرکت بکنید. تا شنیدن اخبار و گزارش‌ها رأس ساعت 15 با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شد. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی، تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها، عشق من اگه دلت خواست آقام کن با هنر لبه، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها، عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا، عشق من تو که نباشی دلتنگم ماه از بی کسی، تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها، عشق من اگه
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
میدونم اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم حالا که جونشو خوردی، وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم اون دیگه دوست نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
رادیو فردا گوش میکنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
وقتی بارون میشه چشمای تو امنیت برای ترسوندن تو هیچ امیدی نیست واسه موندن تو کار سختی میشه خندوندن تو میارم یه تیک لبخند خدا میریزم باز روی لب مای شما نگو خستم نگو در بداغونم کوه غم باشی تو رو میخندونم بخند عزیزم دنیا خنده داره واسه به جز خنده دوا نداره بخند خدا دیدن لبخند شد روی لبای بنده هاش دوست داره چه زود به آخر میرسن آدم ها تمام این روز و شبا که بد نیست ممنونم از لطف خدا که من هیچ کسی خندوندن تو بلد من هم گاهی وقتا میگیره جونم هم گاهی به لبهام رسیده تو وجودم حسی دارم که هنوز شد به حق گریم و هیچ کس ندیده دل من هم گاهی وقتا میگیره تو نگاه نکن فقط به خنده ها اما قصه ها رو از رو میبرم من نگارنده یه لبخند خدا چه زود به آخر میرسن آدم ها تموم این روز و شبا که بد نیست ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد بخند عزیزم دنیا خنده داره حسنه به جز خنده دوا نداره بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Iran is brutally terrorizing its people, spreading terrorism far and wide.
گفتم چه خبرتونه؟ چیه؟ شما چه مرضی دارید انقدر هی می‌خواید با ما کلکل کنید و سرشاخ بشید؟
تو بشینم نیستی ولی چشمم رو هم میذارم عمرو میخوام وسط که رو بذارم مهدش کنم به قیمتش یه حلقه یه شاخ گل بیارم دلم میخواد چشمو تو باز ببینم بازم کنار یاد تو بشینم نیستی ولی چشمم رو هم میذارم عمرو میخوام وسط که رو بذارم ردش کنم به قیمتش یه حلقه
یه شاخ گل بیارم
میخوام برم به شیراز شهر حافظ اونجاست ازش غزل بگیرم همون غزل که هیچ جوری تو بی تاست میخوام که از خاک شما تو با به دریا بذارم، میخوام که خورشید جنو طلا به موهات بپاشه،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. موضوع این هفته نقش رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران است. شما در مورد نقش و تأثیر رسانه‌های خارجی در تحولات داخلی ایران چه فکر میکنید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
What do you want from me? What do you I won't let you down.
توی این تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
در همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم.
تابستون گذشته کاشکی بهت میگفتم، هرچی که تو دلم بود، هرچی که میشنفتم.
یادتون که نرفته؟
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه های تابستونی
مثل همینا که شنیدین و
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم.
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود، حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه.
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر، اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا، اسم این ترانه تابستونی ها رو بده.
منتظری ما.
رادیو فردا.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشیم همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بودم. خالی از حس حقارت، سرفراز بودم و سالا. بچه های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم. زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم. بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم. زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم. زجه هامو میشنوی، من همون